که حتی از نظر آب و هوایی یا وجود آثار و بناهای تاریخی همپای ایرانیستن بیش از 6%. قبل از شیوع ویروس کرونا در جهان، سازمان جهانی گردشگری در سال 2019 اعلام کرده بود که تا سال 2020 صنعت گردشگری بیش از 10,000 شغل جدید و تا سال 2029 تعداد 421 میلیون شغل جدید در جهان ایجاد میکنه. این اعداد و ارقام نشون دهنده ضرورت توجه به صنعت گردشگری و تحصیل امور در این صنعته. در همین راستا شرکت‌های دانش بنیان میتونن در گردشگری به ویژه اکوتوریسم نقش مهمی رو ایفا کنن که امیدواریم با حمایت‌هایی که صورت میگیره این مهم هر چه زودتر محقق بشه. اگه شما هم شرکت دانش بنیان دارید یا صاحب ایده هستین و با مشکلاتی توی این مسیر مواجهین، ما رو در فضای مجازی با نام کاربری مصر ساعت در جریان بذارید. قول میدیم تا جایی که امکان داشته باشه پیگیر مشکلاتتون و رفع اونها بشیم. خب 10 دقیقه امروزم تموم شد. تا هفته ی آینده و یک مصر ساعت دیگه، خدا نگهدار.
نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به شنیدن قصه های شیرین در به توان 7.
فیلم
گراف اکشن متحرک است که بیاد
داستان.
هیچ کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.
موسیقی اینجا هر صدایی 7 برابر شنیدنی تره. به توان 7.
هر کدوم از ما جایی هست که بیشتر از همه دوستش داریم. عکسی هست که میتونیم با نگاه کردن بهش لبخند بزنیم و تو خاطراتش ساعت‌ها بمونیم. دیدن شاید یکی از مهمترین توانایی ماست که میتونه ما رو با جهان رنگارنگ آشنا کنه. امروز اما در به توان 7 تا 30 دقیقه آینده در مورد ندیدن‌ها میگیم. پرده اول، ماه منیر.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن. رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
ماه منیر همیشه یه آدم خاص بود برام. همیشه میتونست با حرفاش و کاراش منو ساعتها سر جام میخکوب کنه. بله خب نشوندن من کار آسونی نبود. من تنها نوه‌ای بودم که از در و دیوار بالا می رفت و حرف کسی هم تو گوشم نمی رفت. با تشر و تهدید بدترم می شدم. کل سال همین بود. فقط تابستونا تقریبا با هم کاری نداشتن، اونم چون می رفتیم روستای پدری. پدر مادرم امید داشتن 3 ماه تابستون اینقدر بدوم و شیطونی کنم که تو سال تحصیلی انرژی برای دویدن نداشته باشم و یه دانش آموز خوب بشم. ولی اشتباه می کردم. من تابستونا کمتر از هر زمانی بدو داشتم. نه اینکه ندوم، چرا؟ شیطنتم رو داشتم. ولی وقتی ماه منیر صدا میکرد میرفتم ساعتها کنارش میشستم. ماه منیر هیچ نسبتی با ما نداشت، حکم دایه رو داشت برامو. آخرین دختر مشتی اکبر بود که زود از دنیا رفت و ماه منیر رو که بینایی خوبی نداشت نتونست بفرسته خونه بخت. خواهر برادراش هم رهاش کردن و رفتن شهر و چون اون کسی رو نداشت شد دایه پدر من تو خونه پدری. البته که دست نوازشش رو سر همه ی بچه های فامیل کشیده شده بود. چیزایی بلد بود که هیچ دکتر درس خوندهی نمیدونست. میتونست سریع یه بچهی که گریه میکنه رو آروم کنه. 1000 تا جوشونده برای مادر باردار و بچه کم وزن و مریض در خاطر داشت. شما حتما به داروگیاهی و این چیزا اعتقاد ندارین، ولی ماه منیر ما معجزه میکرد. البته می گفتن ماه منیر چون عاشق بچه هاست می تونه با عشقش بچه ها رو خوب کنه. تابستونایی که از خوشی های من نشستن کنار ماه منیر بود. آره نشستن. منو می فرستادن که بودو هم. ولی من می شستم و به ماه منیر خیره می شدم که موهای حنایش از کنار روسریش تاب خورده بود بیرون. بوی پونه می داد و جیب جلیقه عنابیش همیشه پر از کشمش بود. تفریح ما چی بود؟ این بود که عصر به بعد بریم دم رودی که از سر باغ آقا مینا رد میشه، پاهامون رو بذاریم تو آب، بعد چشامون رو ببندیم و ماه منیر با آب خنک کف دستم شکلک بکشه و من حدس بزنم چیه. درست باشه قربون صدقه هوش بالام بره و اگه سخت باشه و نگم آسونش بکنه که بتونم بگم و برندشم. منم کف دستش حرفای فارسی رو می نوشتم. کم کم کلمه ها رو. اون ذوق می کرد که چشم بسته کلمه ها رو می فهمه. می گفت حسام جان سفر چطوریه؟ کف دستش می نوشتم. گفت آها چقدر دلم هوای مشهد کرده. حسام جان نبات رو چجوری می نویسم؟ کف دستش می نوشتم. میگفت نبات خوبه، شیرینه، دل درد بچه رو خوب میکنه. کف دستش مینوشتم دوست دارم. میگفت چی نوشتی مادر؟ میگفتم نوشتم دوست دارم. ریز میخندید و میگفت منم دوست دارم مغز بادوم، هل تو قندوم. ماه منیر ما واقعا ماه.
پرده دوم، فیلم سکانس در به توان هفت. فیلم بید مجنون که موضوع اصلیش در مورد دیدن و ندیدن هست، مجید مجیدی در سال 1383 ساخته. بازیگران اصلی فیلم پرویز پرستویی، رویا تیموریان و آفرین اویسی هستن. اما داستانش چیه؟ یوسف از 8 سالگی بیناییش رو از دست داده. باش کنار اومده و یه زندگی جدید ساخته. بعد سالها قراره یه عمل جراحی روی چشمش انجام بده و قراره ببینه. یوسف با خدای خودش قبل عمل عهد می‌بنده که اگه بتونه ببینه در راه اون زندگی کنه، اما با دیدن دنیا و آدم‌هاش داستان براش عوض میشه.
کجا بودی؟ من که مادر از نگرم.
تو تا کی می‌خوای نقش مادر رو برام بازی کنی؟ من دیگه بزرگ شدم، 45 سالمه. چی شده؟ بچه‌ها کجان؟
مگه برای تو مهمه؟
حالا دیگه به هیچ کس اعتیاج ندارم. دلم می‌خواد خودم باشم. می‌خوام اون زندگی که حقمه داشته باشم. من بهتری سالای عمرم از دست دادم. این نیست هم من زندگی. یه مش آشغال، 4 تا درخت یه خونه که فکر میکردم قطعه ای از بهشته. من دیگه حالم از این بهشت به هم میخوره. دلم میخواد اون زندگی که دوست دارم داشته باشم. آره دلم میخواد اون زندگی که دوست دارم داشته باشم. آره میفهمی؟
گریه مکن که سر نوشت گر مرا از تو جدا کرد. عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهرش آینه یکیست، آن که با من رو به رو بود. درد و نفرین بر سفر، این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با.
پرده سوم، کتاب خونه ما از یک کتاب میگه.
کتاب ماهی ها نگاهم می کنند نوشته ژان پل دوبوا و ترجمه روان اصغر نوری است که داستانی خواندنی درباره زندگی یک گزارشگر بوکس. زندگی ساده و آرامی داره، اما یه دفعه چند تا اتفاق پی در پی و عجیب ریتم زندگیش رو به هم می‌ریزه. اول مرد ناشناسی پیدا می‌کنه که اونو به مرگ تهدید می‌کنه، بعد پدر دائم الخمرش که 10 سالی بوده اونو ترک کرده بوده پیداش میشه و بعد عشقش اونو ترک می‌کنه. کتاب ماهی ها نگاهم می کنند داستانیه که از زندگی انسان‌های تنها و شکاف در روابط، از مردم و زندگی مدرن شهری برای ما میگه. بخشی از این کتاب رو براتون میخونم. رفتم قهوه بخورم. هوای آفتابی زیبایی بود. سیگاری روشن کردم و پک اول را به سلامتی بورژس زدم. دود مستقیم رفت هوا. ذهنم درگیر مرد دیشب بود. فقط میتوانست یکی از بوکسورهایی باشد که در مقاله‌ای باهاش بد تا کرده بودم. اگر حدسم درست بود، حتماً گاف‌های بزرگی در نوشته‌ام داده بودم که او آنطور لت و پارم کرد. برگشتم به روزنامه تا گزارش‌هایی را که در دو ماه اخیر نوشته بودم بازخوانی کنم. بورژس تا چشمش به من افتاد گفت: "هنو داری ول می‌گردی زیمرمن؟" رفتم به آرشیو. این مکان همیشه بوی پاییز می‌داد. مجلد صحافی شده را برداشتم و ورق زدم. کلن 5 متن پیش پا افتاده راجع به 5 رقابت دسته های میان وزن یا سبک وزن. تمامشان هم بی اهمیت بود. مهاجم من به طور حتم سنگین وزن بود. با بررسی پرونده ها دستگیرم شد که همه مقاله هایم کوتاه شده بودند. همیشه زیادی طولانی بودند و بیفایده. بورژس هر کجاشان را که دلش می خواست می زد. من آدمی نبودم که جنجال بپا کنم. خیالش راحت بود. اوژانتاله، سردسته متقلب ها، لرزیدم. اوژانتاله بیشک سنگین وزن بود. آن هم سنگین وزن همه ی سنگین وزن ها. نوشته بودم اسپتیموس اوژانتاله برای برنده شدن در مبارزه هایش از مشت هایش نه بلکه از دست ها و بازوهایش استفاده می کند. او رقیب هایش را با وارد کردن ضربه به زمین نمی اندازد. آنها را بین بازوهایش فشار می دهد، تحلیل می برد، خفشان می کند. نمی گذارد بوکس بازی کنند. وقتی آنها از جنگیدن خسته می شوند و زیر نگاه به ندیدن زدن داوران تسلیم سرنوشت می شوند، سپتیموس آنها را با 1 یا 2 ضربه حواله زمین می کند. ژانتاله یک متقلب مقدس است. چطور توانسته بودم همچون چیزی بنویسم؟ به گذشته که فکر می کردم این کلمات سطحی به نظرم از نوعی گستاخی سرسام‌آور می آمدند. خودم را قاطی چیزی کرده بودم که ربطی به من نداشت. ژانتاله یک حرفه‌ای بود. من روی رینگ نقش پلیس را نداشتم، چون این کار شاقی به عهده داورها بود. این مقاله یک جور خبرچینی به نظر می آمد. سپتیموس ژانتاله. حالا تقریبا مطمئن بودم که مهاجمم او بود، حتی اگر این ماجرا به 2 ماه و نیم پیش برمی گشت. لابد برای پیدا کردن نشانی هم مشکل داشت. سپتیموس ژانتاله. آن شب را به خاطر می آورم. او مقابل بلوماکانتز مبارزه کرده بود و درست با همین روشی که شرح داده بودم فریبش داده بود. بلوم حتی یک چین هم به صورتش نیفتاده بود. فقط یک ضربه روی پشت گردنش جلوی چشم داور. سپتیموس ژانتاله. شاید مقاله من باعث شده بود کارش را از دست بدهد. تصورش می کردم که راجع به من با زن و بچهش حرف می زد. بریده روزنامه را بلند می کرد و داد می زد. واسه خاطر این بچه خوشگل ما بدبخت شدیم. واسه خاطر اون دیگر نمی خوابید. توی اتاق بالا و پایین می رفت و خشمش را نشخوار می کرد. طی تمرین ها مربیش دیگر با او حرف نمی زد و دوستانش با او مثل یک متقلب رفتار می کردند. دیگر کسی را پیدا نمی کرد تا با او مسابقه دهد. آن وقت با تمام زورش به کیسه خاکش ضربه می زد و اسم من را زیر لب تکرار می کرد. نباید هیچ وقت راجع به او مقاله می نوشتم.
شب که می رسد از کنارها گریه می کنم با ستاره ها همچو خاموشم بستم زبان حرف من بخوام از اشاره ها شب که میرسد از کنارها گریه میکنم با ستارها همچو خاموشم بستم زبان حرف من بخوام از اشارها قصه مرا بشنوی تو هم بشنوند اگر سنگ خارها
اگه میخوای بفهمی دنیا برای هر کسی چه معنا و چه شکلی داره حتما با کسی حرف بزن که چشماتو رو همه چی بسته پرده 4 دنیا چه رنگیه؟
ازم پرسید دنیا چه رنگیه؟ نمیدونستم چی جوابشو بدم. شاید رنگ تو ذهن من و همسال من یه چیز دست نیافتنی باشه، شاید هم یه چیز متفاوت. تو قشر ماها هر کس تصمیم میگیره یه جور زندگی کنه و دنیا رو ببینه. هر چقدرم که اولش ناامید باشی و دل زده از این دنیای تاریک، بالاخره مجبور میشی راهی پیدا کنی برای اینکه ازش لذت ببری. داشتم درباره رنگ حرف میزدم، ازم پرسیدن دنیا چه رنگیه، ولی من نمیدونستم اون رنگی که من بهش میگم آبی با اون رنگ آبی آدم معمولی ها یکیه یا نه. از وقتی یادم میاد چیزی جز سیاهی نمیدیدم. مادرزادی بود، زود به دنیا اومدم و اتفاق اینجوری رقم خورد. آدم ها با اون چیزی که باهاش بزرگ میشن عادت میکنن. منم اولاش نمیدونستم دنیای غیر از سیاهی وجود داره. کم کم که اسم رنگا رو از آدم ها شنیدم، اومدم و برای هر چیزی که زیر دستم میومد رنگ انتخاب کردم. مثلا اگه فلان قد زبر بود میشد قرمز، اگه نرم بود آبی. دنیای من اینجوری دیده میشد. تصور قد و بالای مامان و بابا، فکر کردن به اینکه آدمیزاد چجوری میتونه باشه، چشماش کجای صورتشه، نورا خواهرم شبیه من هست یا نه، من چه شکلیم، دریا چه شکلیه، دشت چه شکلیه، همه چی تو دنیای من کم کم از تیره به روشن تبدیل میشد. بعد از یه عالمه فکر کردن یه شکل و ظاهری میگرفت و پدیدار میشد، ولی نمیدونم واقعیت چه شکلی بود. دنیای من و آدمای شبیه من با دنیای بقیه فرق داره، ولی مهم نیست. همونقدر که دنیای پر رنگ و لعاب آدم معمولی ها دیدنی ها قشنگه، دنیای ماها که چشمامون نمیتونه ببینه هم قشنگه. میدونین چرا؟ چون ذهنمون خوب پرواز میکنه، میسازه، باور میکنه، دیدنی میشه. کاش که اون چیزایی که ما میدیدیم شما هم نگاهتون بهش میافتاد.
پشت پرچینم اگر بس، اگر مهمانیست، پشت پرچین من سو همه اش ویرانیست، انفرادی شده سلول به سلول تنف، خود من در خود من در خود من زندانی. شعرانیست که دور لب تو میگردد شاعری، لذت خوبیست که در لب خانیست، دوستت دارم اگر به آن سختی هاست، دوستم داشته باشش به این آسانیست.
پرده پنجم، آپاراچی. پای حرف کسی بشین که حاضر یه فیلم رو 100 بار باهات نگاه کنه.
بهترینای دنیا تو سینما جمع شدن. میگی نه؟ بشمور. از آقا انتظامی تا مرحوم شکیبایی تا خدا بیامرز استاد مشایخی، بیگی بیا جلو تا همین جوامع اونا. اصلا استعداد موج میزنه تو سینمامون. نه اینکه بگم خارجکی‌ها خوب نیستن، هستن، ولی خب ما هم خوبیم، قشنگیم، هنرمندیم. درسته سینمایی که کار میکنم یه جاییه که خیلی آدم توش نمیاد، اما ما کرکرشو بالا نگه میداریم، پرچمشو بالا نگه میداریم. آقا صفا مدیر سینما میگه واسه یه نفرم که شده ما واسه این سینما رو وانیگرداریم. حالا وامش جوشه، اینجا رو بازسازی میکنیم، اون وقته که بیابرو توش زیاد میشه. حالا ما وقتی بیکار میشیم تو سینما، خب کم هم نیست این وقتا، چی کار میکنیم؟ فیلم میبینیم. انگار که کل سینما مال خودمونه. این آخریا بگو چی دیدیم؟ بگو چه فیلمی دیدیم؟ حوض نقاشی، شهاب‌حسینی و نگار جواریان توش بازی میکنن. آقا ما موقع دیدن این فیلم چقدر اشک ریختیم، چقدر زار زدیم، چقدر خون دل خوردیم. پدر باس باشی که بفهمی بچت به افتخار نمیکنه یعنی چی. البته خب من پدر نیستم، ولی درکم بالاست. خب اونجایی که شهاب‌حسینی میره تو مدرسه پشت پنجره کلاس درس پسرش، اونجا میگه که مامان بابا خیلی خوبن سهیل، به خدا وقتی نیستن میفهمی، باور کن، به خاک آقام. خیلی خوب گفت، راست میگه، وقتی نیستن میفهمی چی از دست دادی. ای بابا یاد آقام افتادم، خیلی دوستم داشت، ولی خب راضی نبود دنبال سینما و این کارا باشم، ولی خب وقتی دید میتونم کلی بلیت مجانی فیلم واسه بچهای فامیل جور کنم، فکر آدم حسابی چیزی شده. خدا بیامرز، فکر کنم مدیر سینما. تو آخرین لحظه بهش چیز نگفتم. ای خدا بیامرزته، من هم مدیرم، حالا مدیر پخش فیلم تو آپارات خونه، کم چیزی نیستا. خوشم میشم برم چای بریزم، دستمالی بکشم، بینم و دستگاه جارویی بزنیم این چی میشه.
پرده ششم، انتظار خوش. خیلی ها پشت اتاق عمل منتظر بودن برای عمل قلب، برای دنیا آمدن بچه. هر کدوم هم یه داستانی دارن، اما پشت اتاق عمل کسی بودن که قرار دنیا رو ببینه داستان خودشو داره.
مامانم همیشه میگفت سمت دفترچه خاطرات قدیمیش نرم. همین کارش باعث میشد همیشه گوشه ذهنم براش نقشه بکشم. شاید فکر همینو میکرد که هر وقت جایی میرفت با خودش میبرد تا اینکه یه روز یادش رفت. من که همیشه حواسم بود که کی فرصت میشه، بعد از شنیدن صدای بسته شدن در پریدم سمتش، بازش کردم و یه نوشته بلند بالا توش پیدا کردم. نوشته بود نفس هر دومون تو سینه حبس شده بود. لحظه عجیبی بود که تا به تجربه نیاد با چیز دیگه ای منتقل نمیشه. اینو میدونستم، اما با این حال نتونستم ننویسم. داشت آماده میشد برای اتاق عمل. دل من اما خیلی بیشتر از اون میتپید. خبری داشتم که میخواستم بعد عمل بهش بدم. دستمو گرفت محکم، با این کار با هم حرف میزد. لازم نبود حتما سکوتو بشکنه. بقیه بیشتر حرفاشونو با چشم میزنن، ما با دست. دلگرم و آرومم کرد. گفت تنها خواستش بعد از اینکه از اتاق عمل بیاد بیرون فقط یه چیزه، اما نمیدونست با خبری که بهش میدم از این حرف منصرف میشه. اون لحظه خیلی وسوسه شدم که بگم، اما خدا میدونه چجوری جلو خودم رو گرفتم. خداحافظی کرد و رفت. نزدیک در اتاق عمل که رسید وایساد و برگشت. دوباره به زمزمه گفت از این دنیا فقط میخوام تو رو ببینم و تمام. لبخند زد. لبخند زدم و گفتش که میدونم لبخند میزنی و رفت. دکترها میگفتن 5 ساعت طول میکشه، اما برا من یه عمر گذشت. توی این فاصله همه یه روزای دو نفریمون با حمید برام مرور شد. حمید وقتی اومد خواستگاری من کمبینا بود. کمبینا که نه، تقریبا هیچی نمیدید. خودش تو اتاق بهم گفت خوب فکراتو بکن. نمیخوام یه عمر از کنارم بودن سختی بکشی. اگه بگی نه حق داری. نه مستحق ملامتی، نه ناراحت میشم، اما بدون من با دلم دیدم تو عاشقت شدم. اگه قبولم کنی قول میدم با همه وجودم جبران کنم. خندم گرفت. گفتم قبل اینکه عاشقت بشم باید میگفتی. مگه نشنیدی میگن عشق آدمو نابینا میکنه؟ خب منم الان نابینا، نابینای عشق. تا امروز هیچ وقت شک نکردم. تا امروز که حمید رفت تو اتاق عمل و وقتی بیاد بیرون احتمالاً منو میبینه. اگه تا آخرم نمیدید عاشقش میموندم. نفس هر دومون تو سینه حبس شده بود. لحظه عجیبی بود که تا به تجربه نیاد با چیز دیگه ای نمیشه منتقلش کرد، اما من مینویسم. بالا سرش نشستم تا به هوش بیاد. گفته بودن اوایل تار میبینه، نباید بهش فشار بیارم. من منتظر بودم چشمایی که 10 سال بسته بودن باز بشه. دلم میخواست خبر خوشی رو که 2 ماه بود ازش پنهان کرده بودم بهش بدم. صدام زد. چشماشو باز کرد. این اواخر خیلی درباره عمل چشم میخوندم. میگفتن گریه براش خوب نیست، اما اون لحظه های اول هیچ کدوممون نمیتونستیم به این فکر کنیم که چی خوبه. مرضیه، جان مرضیه. دیگه چیزی نمیخوام. اینقدر قاطع نگو. یعنی نمیخوای بچه تو ببینی؟
هوای خونه با تو خوب میشه که اسم تو صدا ما هم میشه. همین که تو یه لحظه دور میشی دلم یه عمر واسط تنگ میشه. هنوزم پشت شیشه چشم به راهم، اگه بارون پاییزم نباشه مگه میشه نباشی و با فکر دو تا فنجون سر میزم نباشه. قراره که کنار هم باشیم، باز بیقرار هم باشیم، که عاشق بمونی. هوای بی تو بودن آشوبه، جهان کنار تو ولی خوبه، که عاشق بمونی.
گاهی فکر میکنم دنیا جای جالبی نیست، اما مطمئنم جاهای زیادی هست که ندیدم، ندیدیم و اتفاقهای مهمی که باید منتظر دیدنشون باشیم و مطمئنن ما هم جزی از اون هستیم، از رسیدنها تا موفقیتهایی که طولشون میدن به ما برسن.
ممنون که همراه به توان هفت در این بعد از ظهر پاییزی بودید. پرده به پرده میایم جلو و داستانهایی میگیم از زندگیهایی که شاید شبیه زندگی خودمون باشه. شاید فردا داستانی شبیه به زندگی شما داشته باشیم. عمری باقی باشه همین حوالی کنارتون خواهیم بود. شب و روزتون به روشنی، خدا پشت و پناهتون.
سیستم صحیح لوله‌کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله‌کشی توکار و روکار. تلفن 0-21-3386-CC.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
گرم ایران بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
هنر دست استاد، طراحی شده توسط متخصصین طراح، تولید شده توسط ماشین‌آلات صنعتی در رنگ‌های متنوع و مقاوم، خدمات پس از فروش 24 ساعت. درهای آسانسور تمام اتوماتیک دوریجان.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
دست و دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول. چطوری؟ چه رنگی؟ عجب بوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خورس باشه چون سابقه داره، برندست توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگیه تک.
دوستر هوران، طراحی و تولید شده با ذوق و هنر ایرانی. دوستر هوران، تلاقی زیبایی و کیفیت، به ظرافت الماس، به روشنایی خورشید. هوران، تلالو شکوه.
شرکت سمابام بلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
تا حالا فکر کردی چه